أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب چهارمین دلیلی که میخوایم بخونیم بر اجزاء امر اضطراری از اختیاری دیگه عملا دلیل اجتهادی نیست. چهارمین دلیل دیگه مال زمانی است که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، از در باب اجزاء هم به نتیجه نرسیم. عملا این دلیل اجزاء به معنای ملازمات عقلیه که داریم میخونیم اصلا دیگه نیست. این دلیل مال زمانی که عقل اینجا حکمی نداره، از ظواهر هم چیزی به دست نیومده و ما با سوال مواجهیم که آخر امر اضطراری از اختیاری مجزیست یا نه. اینجا بریم سراغ اصول عملیه. من چند بار گفتم اصول عملیه زمانی که شما دیگه ناامید از دلیل اجتهادی میشید یا دلیلی ندارید از جانب مولا، فقد دلیل، اند فقد دلیل، یا دلیلی وجود داره با دلیل دیگری تعارض داره که باز هم عملا نمیتونید استفاده کنید از اون دلیل اگر هر دو ساقط بشن، یا مجمل دلیلتون علی ای حال شما اینجا دلیل ندارید. اینجا مظفر میفهمد اگر اینطور بشه باز هم ما حکم براءت میکنیم که نتیجش اجزاءه. نتیجش این دیگه اجزاء نیستا، نتیجش اینه که دیگه نیازی به اعاده یا قضا نیست. چرا؟ چون شکی در اصل تکلیف داریم، شک داریم که بعد از امر اضطراری باز تکلیف ادائی یا قضایی ثابت می شود یا نه، اونجا براءت جاری می کنیم با ملاک عدم العلم، حالا یا عدم البیان، براءت جاری می کنیم و خدمت شما که عرض کنم دیگه اینجا از گردنمون ساقط. بله چکار کنیم؟ نشیدم اینجا شو شنیدم جمله آخرت. چرا نمیتونیم ببریم؟
حالا ما داریم از اینجا، ما داریم اینجا از اطلاق یه آیه مثلا استفاده میکنیم برای ایسا، ولی اونجا اصلا مباحث الفاظ یه سری قواعد کلی که حاکم بر الفاظ بود رو داشتیم بحث میکنیم. حالا اینجا ما از اطلاق داریم استفاده میکنیم.
سوال خیلی خوبیه، یعنی بیان خیلی خوبیه، اما علی ای حال شما میگید بحث اینجا فقهیه، این مباحث اصول عملیه، ما اینجا از قواعد داریم استفاده میکنیم، خود اون قاعده رو که نمیخوایم توضیح بدیم، که انگار یه بحث فقه، این عملا باز بحث فقهی میکنه. قبول، این حرف خوبیه اجمالا. البته یرد و علی بر این حرف که چی؟ ما تو مفهوم و شرط هم همین کار کردیم، ولی بازم توی مباحث الفاظ بود. درسته که میخواستیم با مفهوم و شرط یک قاعده کلی لفظی به دست بیاریم، اما دلیلی که برش اقامه کردیم اطلاق بود. اما اگر فرمایش شما رو هم بپذیریم، باز دعوا سر اینه که در ملازمات عقلیه باشه این مطلب. بله بله بله، ما بحث اصلیمون اینه که این در، چون دو تا صغرای مظفر اینجا فقط درست کرده و تأمل توی اینه که این صغرا بیاد اینجا، این بحث بیاد در اینجا یا نیاد، تأمل جدی تو این. حالا این بحث شما را اگه بشه به اضافه به این کرد، یه پاسخ میشه اینطوری داد که این اطلاق داره صغرای حکم عقل رو درست میکنه به ملازمه. دیروزم یه اشاره کردیم که دوستان فرمودن، یعنی این که این بحث درسته که یک بخشش لفظیه، چون در غیر مستقلات قرار داریم الان، در غیر مستقلات و یه احشر غیر لفظی، اما این داره صغرای حکم. آخه عقل ما که دسترسی نداره به مسائل و مفاسد احکام، که با این ادله تو امر ظاهری هم شبیه به همینو داریم، این ادله میاد سراغ ما میگه ببین لسان مولا طوری که داره از این مدل از مصلحت خبر میده. اینه که عقل من فهمید، میگه عجب، پس اینجا یه مصلحتی داریم که اون میتونه اون مصلحت اصلی رو چیکار کنه؟ جبران میکنه. اگر بتونیم این بیان رو درست کنیم میاد در باب عقل. اما مسئله اینه که دلیل دوم، این توی دلیل اول شاید بشه گفتش که میگه لسان لسان توسعه و تخفیفه در اینجا، که تازه دلیل اول هم عرض کردم مصلحت تسهیل رو ثابت میکنه، باز مصلحت شخصی مصلحت جدایی بر او امر استراری ثابت نمیکنه. اما در دلیل دوم واقعا فضا فضای استفاده لفظیه، حالا به قول شما نره اونور، ولی دیگه تو ملازمات سخته که بحث کنیم ازش، چون قرار بود زمانی بیاد در ملازمات که واقعا حاکم به ملازم عقل باشه. تو دلیل اولم دیروزم عرض کردم، گفتم دلیل اول میتونیم یه کاری بکنیم، دلیل دوم و سوم واقعا نیاز به خیلی تأمل داره که بحث توش عقلی بشود نه لفظی. خب نه خب این آقای مظفر بهتون جواب داده. نه ما داریم با بله اون حرف دیگه است کلا. بله او کسی که اطلاق اونطوری میدونه اصلا مباحث و مباحث عقل و الفاظ هم نمی کنه که مثلا امامه. ما داریم تو سیستم های مظفر بحث میکنیم. بله با اون اصلا اون بیان اطلاق رو در مباحث الفاظ نمیدونه. درست امامی آی امامی فهمت. نه ایشون هم اینو که ایشون که نه چیز دیگه اصلا گفت، ایشون گفت که این نه مباحث الفاظ نه عقله. او بیان منو شاید شما دارید بهش اشکال میکنید. عرض کردم که اگه شارع خبر بده از وضعیت مصلحت، چون من که نمیتونم بفهمم استراری چقدر مصلحت داره که شارع این رو امر کرده، منم که دستم از رسیدن به اون لوح محفوظ خالیه. حالا اگه بیان شارع طوری باشه که به من بفهمونه، مثل دلیل اول که روز اول گفتم دلیل اول خوبه، که به من بگه در عالم مصالح و مفاسد این وضعیت برقراره، خبر بده که امر اضطراری هم مصلحت رو مثلا داره، اینجا عقل من حکم میکنه به اجزا. که البته عرض کردم دلیل اول با مصلحت و تسهیل داره مسئله رو حل میکنه، یعنی مصلحت در امر نه در مأمورون به. اشکال نداره، احسن، اشکال نداره. این متن خودش قاضیه به اجزا نیست. ببینید زمانی دلیل ما صرفا لفظی میشه بر اجزا که المتنو اللفظو یدلو علی الاجزا، خود لفظ دلالت کنه. اگر این لفظ دلالت بر وجود مصلحت کرد، همین میگه اصلا نمیدونم اجزا چی، من این مصلحت دارد، بعد عقل حکم میکنه ها حالا که مصلحت داره صغرای حکم من درست شد. حکم من چی بود؟ حکم من این بود که اگر امر استراری مصلحتی دارد به اندازه امر اختیاری، من حکم به چی میکنم؟ من عقل اجزا. این که راه حل است. اما ارزانی بود که تو دلیل دو و سه این نمید، این سخته که باشه. دلیل دو واقعا داره میگه که ما اطلاقی داریم در ادله استراری، میگه بعدش امر ثانی دیگه نداری، مقید نشده از امر استراری. اینجا هم شاید البته کسی اینو بگه ها که این خبر دارد میدهد که مصلحت به دست آمده است مثلا. اگه اینطوری بگیم که البته عرض کردم اینجا اطلاق گرفتن خودش دون اثباتی خط القطات. بله درست شد لم بحث. ببینید یه بار دیگه عرض کنم، پس ما یه ملازمه داریم خب بین این اتیان و اجزا. عقل میگه که این مصلحت حکم اختیاریه، خب اینم مصلحت حکم اضطراری. میگه اگر من بفهمم که مصلحت این به اندازه اینه، حکم میکنم به چی؟ عقل میگه به چی؟ ما که دسترسی به این مصلحت نداریم، که ما نمیدونیم در عالم مصالح و مفاسد چی میگذره. عقل میخواد حاکم به ملازمه باشه. حرف گفتم سلام الان سختی اومدیم. هفت سید بعد برسی اینجا و آقای همراهی و آقای عیف برنجات. پس همه تو کرونا گرفتید پس و هیچ. خیلی خوب دقت کنید آقا، عقل میخواد حاکم به ملازمه باشه ولی لازم نیست خودش اینو کشف کنه. این رو میتونه شارع بهش بده، بیان شرعی میتونه این مصلحت رو بده. خب اگه بیان شرعی گفت که مصلحتی که در امر اضطراری نهفته است به اندازه امر اختیاری است، حالا عقل حکم میکنه به چی؟ برسه تمام شد. حالا در دلیل اول بیان شارع این نبود که مصلحت این به اندازه اینه، بلکه چی بود؟ لسان توسعه و تخفیف بود. از اینجا این را استفاده کردیم که شارع اینجا این مصلحتی براش مهمه به نام مصلحته. بله؟ مصلحت تحصیل چی بود؟ مصلحت تسهیل یعنی این، یعنی خدا میخواد به بندگانش آسان بگیره، لذا وقتی که امر اضطراری رو جعل کرد و تو رفتی انجامش دادی امتثال کرد، نمیگه دوباره برو اختیاری انجام بده، لسان داره اینو میگه. خب مصلحت اینو از لسان مصلحت تسهیل میفهمیم. یعنی چی؟ یعنی میدونیم که صلات با تیمم ناقص تر است، دقت کنیم، و هرگز مصلحتش به اندازه این نخواهد شد. اما اینجا این ناقصه به اضافه مصلحت بفرمایید تسهیل علل عباد که میشه، اینجا عقل ما میتواند، اینه نگفته آی مظفر نیومد از ای کاش تا اینجا میومد، عقل ما میتواند حکم کند که اون مجزیه به خاطر این مصلحت عامه‌ای برای عموم مسلمینی که، حالا من با این دلیل اول خیلی مناقشه دارم، کلا ما مصلحت تحصیل بحث دارم، حالا به فرض اگر الان بپذیر بشه درست شد. اما در دلیل دوم اگه ما باشیم فقط و اطلاق که بخواد ایشون با اطلاق امر دوم رو منتفی کنه، نه مصلحت دوم، یعنی سریع بره سراغ امر بگی فتیمم سعیدن مطلقه، اگر شارع مقدس میخواست بگه بعد از این که آب به دست آوردی دوباره برو وضو بگیر و نماز بخون با این که نماز با تیمم خوندی لوجب علیه لو کان لبانه، میگفت میفرمود ولی نگفت. که ما عرض کردیم اطلاق در مقام امر نسبت به خود همین مأمورون بده، چطور شما میخوای از این اطلاق استفاده کنی نسبت به امر دیگه؟ که حالا یکفی که اجتنیم عرض کردیم که شاید دلیل بهتری باشه، الان مشکل یک فرق اصلی نمینه که اون فقط توی بابه، در مورد چیه؟ فقط در مورد صلات. حالا فتح امام و سعیدن هم یه طور مگر که وحدت لسانی درست کنیم و بگیم اینجا منظور همه ی عوامل اضطراری است که باز این هم سخته. دلیل سوم که توی صدق فوت بود همینه، ببخشید دلیل سوم هم، حالا باز دلیل سوم از دلیل دوم بهتره. در دلیل سوم هم می‌خواستیم بگیم چون امر اضطراری از اول فعلیت ندارد، در حالت زمانی که عذر مستوعب بشه امر بخش اختیاری فعلیت نداره، اصلا فوتی صدق نشده تا قضایی به گردنمون بیاد. بعدم گفتیم در حالت ادایش هم همینطوره، و اگر مولا به ما رخصت در بدار داده، این چی اشاره میکنه به چی؟ به این که مولا همین مصلحت استرالی برش کافی، میگم سرم شاید بشه درستش کرد. به طور کلی قاعده اینجا اینه، اگر میخواد عقلی بشه باید دلیل ما به دست عقل این رو بده که حکم استرالی شما تو امر ظاهری هم همینه، امر استرالی شما مصلحت دارد به اندازه امر، تو عقل بگه چی؟ بگه دیگه نیازی به دست آوردن این نیست. حالا یا باید مصلحتی توی این مدار مصلحت رو 100% کنه به اندازه این، یا بگه نه میدونم 70%، اما با یه مصلحت عمومی میخوام اینو جبران کنم که اسمش مصلحت و تسهیله. مصلحت و تسهیل به دست شما مصلحت نمیده ها، یعنی تو آخر آن شما 30% تو اینجا از دست دادی،
مصلحت ترسیل فقط مصلحت آسانگیریه بر بندگان که بعدا توی امکانات عبود به زنون هم میخونم ششان. خدا نمیخواد سخت بگیره و همین کافیه برای خودش رو به اجزا. اگر
تمام
در خیمت شما هست نه در خیمت شما رو
باید سایی که برای مثلا بحث استرایی هم به سانوی داره اختیار یک همه اولی داره این گروه رو به واسطه مثلا حالات بسنجیم شاید مسئله یکی بشه مثلا دو تا طلبی رو فرم کنم که اینا مثلا دو تا مثلا دو تا شرکوی مختلف دارم مثلا مثلا درس بکنن یک شروع بکنن یک شروع مثلا تو شهر دیگه هست و یه سری مثلا چندتایی داره درس بکنن انتظاری که از اون میره با انتظاری که از این بره یکسان نیست انتظارات هم حالی مساعده.
شما بودی با هم راه رفتیم کدومتون بود که داشت میگفت امر اصراری کی گفته که انقص شما بود؟ این همون سوال
الان اصرار داره اون امر ثانوی رو یعنی اصرار رو با امر ثانوی جمع کنی میشن اون امر اولی که تو اختیار
برای این فرد
بله
عرض کردم اگر اینو بگیم خب مسئله منتفیه. ببینید فرض میشه همون بدیهیت العقلیه. فرض آی مظفر تو ورود به بس چی بود؟ انقصیت مصلحت امر اصراری نسبت به اختیاری. دلیلش چی بود؟ نه همون اول میگفت اگر امر اضطراری مثل اختیاری کامل بود از اول رخصت در او هم داشتیم. مثلا میدونم اما اگر مصلحت ها به اندازه همه تراب که هستش که همیشه، چرا مولا از اول اجازه طهارت ترابیه به من نمیده؟ میدونم میفهم چی میفهمه اما اون لحظه اگر مصلحتی که توی اینه ببینید اندل مولا شما میخواید بریدش روی فرد، من میگم اندل مولا صلات یه مصلحتی داره، طهارت مائیه یه مصلحتی داره. خب بعدن که مولا نگاه میکند تو مرحله پایین‌تر به شرایط مختلف امر اضطراری رو جلب میکنه. تو رتبه پیش از این اگر دوز مقدار مصلحت امر صلات به وضو با صلات به تیمم مساوی است، اگر اینا با هم مساوی هن آقای مظفر میگه همون لحظه اول میتونه بگه چی؟ سله از صلات به تراب او به ما. شما میفهمید چی؟ میفهمید نه این مال لحظه استراره و توی لحظه استرار بهترین چیز برای مستر همین این بحث اینه که این بهترین چیز در همه حالات یا بهترین چیز برای این حالت؟ بهترین چیز برای این حالت میشه اجرا از خودش. دعوا سر اینه که امر اختیاری یه چیز ثابتیه، اینو شما و اونم آمده فعلیت هم دارد، اینو شما چطوری میای جای اون قرار میدی؟ قبول این بهترین مصلحت است برای شرایط خودش، شما میگی او فرده برای شرایط خودش. حالا این فرد استرارش رفع شد، میتونه فلان کتابی که تا حالا به دستش نمیرسید و بخونه، درسته؟ حالا میتونه بخونه، وقتم داره. من باز از این امتحان آخر ترمش از اون کتاب ازش امتحان نگیرم؟ چرا نگیرم؟ وقتم داره، مصلحت اتم من با اونه. بحثای مظفر اینه، میگه وقتی که میگه اگر اینها مصلحتشون به اندازه هم دیگر و مساوی بود از ابتدا و از ابتدا میتوانست شارع با یه اطلاق عوی تخییل جاری کنه اینجا مثل کفاره افطار عمدی صوم. اینا از کنم کفاره افطار عمدی صوم بگه آقا اطعام و ستین مسکین یا اطق و رقبتن، خب یا صوم و چی؟ شهرین متتابعین، یکی از اینا. اینا هم مصلحت هم مترتب بر هم نیستن. اینجا آقای مظفر میفهمد اگر اینا هم مصلحت بودن کنار هم دیگه میذاشته شون. این میشه اجزا از خودش. فهمیدم این درسته، توی فضای اصطلاح این بهترینه، خیلی خوبه. یا استرار
تو زمان کلی، حالا اگه هر وقت تو زمان اختیار بود میگه امر اولی،
نه از استرار یعنی چی؟ یعنی اصلی کیه؟ اینو من بگید تموم شد. چرا اون اصلیه؟ این دوتا زمان، زمان اختیار و زمان استرار، هم عرض نیستن، هم طوله، کنار هم نیستن. اصلا وقتی سخن از استرار دارید میگید اونو به دست نیاوردن، وگرنه اصلا استرار معنا نداره. اگه این مثل اونه در مصلحت نهایی دیگه استرار نیست، وقت میشه میشه اختلاف شرایط. من قدرت دارم، این تکلیف برام فعلیت داره، من قدرت برام دارم، این تکلیف برام فعلیت داره. اینجا این نیست، اینجا یک تکلیف صلاته. خب اما این صلاته یه بار با طهارت مائی است یا با طهارت ترابی است، و من توی ترابیه واقعا دارم میگم مستردم که آمدم سراغ تراب. میگه اگر ما پیدا نکردی بیا سراغ تراب. یعنی ظاهرش اینطوره که این مال یه شرایطی که شما دستت از او اصلیه کوتاه. لذا این سوال میتونه پیش بیاد که من بعد از این که زائل شد استرارم، آیا بعد دوباره به او برگردم یا برنگردم؟ ظاهرا یه تعامل روش بکنید، ظاهرا میتونه این پیش بیاد.
بله.
که چی؟ کدوم چی شد؟
همین ناقص میشه، کامل
میشه. ناقصه دیگه، انقصه. انقصه، لذا سوال از اجزا پیش میاد. ببینید انقصه یعنی چی؟ آقای مظفر میگه میشود گفت انقصه است تا دعوامون محقق بشه. که نگیم بدیهیه. حالا تو دعوا 4 تا دلیل آوردیم. این ادله باید ببینیم. بعضی هاشون میخوان بگن که هم مصلحتن نهایتن، شعاره میگه عرضشون درست میشه به اندازه همه. بعضی میگن نه، هم مصلحت نیستن ولی با مصلحت و تسهیل مسئلهش حل میشه. مثلا شما ببینید، مثلا توی دلیل سوم هم در قسمت ادا گفت رخصت به بدار چیو داره میگه؟ مسامحه شارع برای تحصیل کامل. باز نمیگه تو با اصراری همه مصلحتو به دست آوردی، میگه شارع اینجا میبخشه. میشه معذریت، نمیشه مصلحت. باز میشه هم مصلحت، شبیه مصلحت و تسهیل. دلیل دوم باز توی فضای هم مصلحت کردنه. دلیل خدمت شما که از امر اصراری و اختیاری، الا ای حال ما یا با مساوی شدن مصلحتین یا با قبول این که امر اضطراری مصلحتش کمتر است، اما با انضمام چی بهش؟ مصلحت و تسهیل. فردا همه باید تقریر رو بیارید، هیچ گذشتی هم توش وجود نداره. گفتم پشت سطو کسی نشینه. سید جان از فردا، نه الان تکون، الان اذیت میشی. از فردا الان نیستی؟
من
الان تکون خوردی، من دیدم ات. الا پشت این ستونی کسی نیست؟ خالیه؟ پشت اون ستون چی؟ نیست؟ خیلی خورزوخان یه وقت اونجا روحش نباشه. آقا میخوام ببینم بتون چهره زیبا و دلنوازتون اول صبح بتونیم استفاده بهره ببریم ازش، به نظر برادری البته. ببینید دوستان، دقت کنید، فردا اینو میخواییم، ما امر اصراری از اختیاریت اجزایش به چه شکله، همه انشالله بیارم. ببینید پس امر اضطراری از اختیاری اینطوری شد. حالا عین اینو ما تو امر ظاهری و واقعی داریم. یعنی چی؟ یعنی میخوایم ببینیم که آیا امر ظاهری درش یک مصلحتی هست به اندازه واقعی که بگیم اجزا، یا نیست. بحث بعدی اماره است، همین.
این کامل نمیشه
ولی حجت. همین دیگه. حالا این تو بحث بعدمون همینه. حالا اونجا هم سوال اینه، اگه بعدن فهمیدم غلطه چی؟ اینجا اصلا همش رفتیم تو بیان شارع، اشکال گیر ما با این مظفر.
مثلا
بله، اگه به نتیجه برسیم که مصلحتش تحصیل نشده لازم العمل میشه دوباره. اما اینجا چون که بیان از شارع داریم که میگه یکفی که 8 سنین از تراب، یکفی که 8 10 سالم تو با تیمم باشه مشکلی نیست، یا بالا داریم که یرید الله به کمولیوس توی عوامر اضطراری خدا میخواد آسون بگیره بهمون. اگه از شاره یه پالسی اومد که این مصلحت رو من درستش میکنم، میریم دیگه کنار. اما سوال اینه که این پالس اومده یا نه. ببینید شاره اینجا در مقام امتثال حاکم کیه؟ عقله. من اون امر اگر به فعلیت رسید و بعدن متنجز شد بر من به خاطر عذرتون سم انجام شدم، عقل میگه اون هنوز هستش، باید بری عمل بکنی به اون چیزی که شارع برات واجب کرده، مگر این که خودش نشون بده بهت که مصلحت با این امر اضطراری به دست آمده. بله باید یدل علی تحصیل مصلحت باشه ها، و اگر اونجا طوری باشه که مصلحتو نشود عقلن به دست آورد، اگر بیان از شارم اومده باشه، بعضی از حضرات بخصن نجفیون تعویل میبرن، میگن این بیانم لا یدل علی ذلک. بله؟ یعنی چی دنبال تنجزیم؟ تو اجزا اصلا تنجز حله، چون اینجا مسئله علم و جهل نداریم، امر ظاهری و واقعی که مسئله تنجز توش مطرح میشه. تو اجزا من هم علم به امر اضطراری دارم هم اختیاری، علمم شرط تنجز، هر دوش متنجز میشه. اما اگر قدرت بر فعل امر اختیاری نداشته باشم، فعلیتش از بین میره اصلا، نه تنجزش که هیچ، بالاتر فعلیت از بین میره. چی میفهمیدی؟
سوال آقای جنرال بودی تو دو تو بس تو حل مسئله بود. توی اینجا وضو داریم و تیمم، فرض کن شارع نفرموده باشه که مسئلتون بیشتره، ما نمیتونیم بگیم مسئلتش مساویه، کجا میفهمیم مساویه ها؟ اون ها کجا میفهمیم؟ اگه شارع نگفته باشه
سبای سری روایه
مجمل ها، وقت میشه شارع گفته یا اگه نگفته باشه فرض کن نگفتن. حالا اینجا مظفر چی میگه؟ میگه اصلا این عوامل در زمانی آمدن که شما دستت به اصلیه نمیرسه، لذا فرض انقصیت فرض ممکنیه. ایشون نمیخواد بگه حتما انقصه ها، میگه فرض انقصیت ممکنه، بریم سراغ ادله. اگر در ادله شارع جای فرمود که بابا اصلا صلات به تیمم همه ی همون مصلحت ها رو داره، تمام میشه دیگه، دعوایی نداریم. اصلا خدای مظفر بود که در بحث قبلی در مستقلات چی فرمود؟ گفت در توجیه آخر بیان صاحب فصول و اخباریون، گفت یکی از محملهای حرفشون که بخوایم حرفشون رو وجیه کنیم چیه؟ که اینا گفته باشن مصالح و مفاسد واقعی احکام با عقل دست ما داره. خیلی حرف خوبی، ما هم قبول داریم. لذا اگر کسی بخواد به ما مصلحت نشون بده کیه؟ خود شارع. احد الناس نمیتونه مصلحت بگه، خود شارع باید نشون بده. اما حکم ملازمش با عقل، عقل هر دقل اگر اجزا رو عقلی ببینیم، عقل حکم میکند که، یعنی شارع مثلا در مقام مقدمه واجب، ما اگر نشون بدیم که ایجاب شرعی مقدمه تحصیل حاصلی یا لغوه، صد تا بیان از شارع داشته باشه میشه اشاره، هیچ مولویت فکر شون نیست. خب
باسه یه سال دیگه اینجا مسئله تحصیله، این باس عقل میتونه دار کنه که مثلا
بله عقل میتونه، ولی اینجا یه حرفی ما داریم، حالا بذارید تو امکان تعبد برسیم ویران میکنه همه چی. حالا یه بحثی داریم اینجا، اصلا مصلحت تحصیلی مصلحت عمومی اجتماعیه، براش ادله ای هم هست، مثل چی؟ ان الله یرید بکم الیسر.
درسته یه ادله داریم ولی کجا تحصیلی کجا نیست. حالا یه واسه من میتونم بگم که آفر. نماز خوندم برام
خیلی حرف خوبی ها. نه 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 اونجا مثلا اونجا اگه برید خود دیگه همین حرف سو هم نمیاد. نه اون رو دقت کنید، اون که قطعا باطل است. دعوا میدونید سر چیه؟ سر اینه که یه جایی هستیم، خب مثلا تعبد به زنون، شارع قطعا به ما اجازه داده که به امارات زنیه عمل کن. بعد ابن قبه اینجا اشکالش میاد، میگه چطور شارع بهش میبندید که یه اجازه رو داده، در حالی که عمل به امارات میتواند درش تحریم حلال یا تحلیل حرام پیش بیاد.
شما اماره زنیه که بهش عمل میکنی، یعنی امارهی که نمیتونی یقینی بگی که امام صادق فرموده، لذا احتمال خلاف توش هست. شاید واقع یه فعلی مثلا صلات جمعه در زمان غیبت، شاید واقعش حرام باشه، شما با امارهی که نسبت داده شده امام صادق میگی چی؟ میگی واجب. چه اتفاقی پیش میاد؟ اینجا تحلیل حرام میشه. میگه چطور میگی که شعار به تو، تو رو انداخته توی فضایی که حرام مرتکب شی؟ اینجا اون سوال. از اون طرف هم ما دلیل قطعی داریم که شعار اجازه داده بونم عمل به زنون کنه. اینجا حضرات اصولی، حالا اینجا یه بحث خیلی جدیه، یه بحثی داریم در فلسفه غرب، میگن که شما بعضی وقتا دلیلی بر خدمت شما که عرض کنم، دلیلی بر یک مدعا ندارید مستقلن، اون مدعا رو میارید چند تا توجیه میشه برای اون مدعا آورد. میگن توجیهی که کمترین پیشفرض متافیزیکی داره بهترین تفسیر، توجیهی که کمترین پیشفرض متافیزیکی داره اون توجیه موجه ترین. علمای ما یه جاهایی میرسن توجیه منحصر رو میگن دلیلش اینه دیگه، مثلا اونجا دیگه رو بذار آخرش میگن در امکانات عبادت بزنه در شبهه ابن قبه، میگن ببینید ما شیعیان مخالف تصویب اشعری، لذا نمیتونیم بگیم که با خود اماره مصلحت تو واقع به وجود میاد. اینجا باشید یکی رفت مخالف تصویب معتزلیم، لذا ولو واقع رو دارای مصلحت بدونیم باز قائل نیستیم که اماره مصلحتی به وجود میاره در واقع، لذا ما امارات رو براشون سببیت قائل نیستیم، طریقیت قائلیم. اماره فقط طریقه، خودش مصلحت به وجود آور. حالا که اینطوری شد، از اون ورم شارع ما رو تعبد داده به زنون و امارات، میگن تنها راه حلش اینه که بگیم شارع ما رو برد سمت امارات. برای چی؟ برای آسونی، مصلحت و تسهیل علده. چون اگر شارع بر ما واجب میکرد که در تمام احکام به سراغ قطع، نزدیک میشدیم به جنون ادواری اومد، چون پدرمون در میومد. خیلی سخته، خیلی سخته، حالا اگر انسدادی هم نباشه. لذا برای اینکه این سختی وحشتناک رو برداره که همه خلاصه فرار کنن از دین و مجتهدین خیلی اذیت نشن و کالوریشون بیش از این دیگه نسوزه، مصلحت و تسهیل علی العباد راه حل ماست. یعنی چی؟ یعنی اصلا شریعت آمده توی اینجاها آسان بگیره بر عباد. اینجا اگه شما یه راه حل دیگه پیدا کنی استدلال خراب میشه. این استدلال فرضش اینه که من منحصر، طریق منحصرم برای حل این، من استدلال طریق منحصرم، شبیه برهان خلف، شبیه اون نیست. اینجا مثلا شیخ انصاری راه حل دیگه داره، رضا اینا که قائل مصلحت و تسهیل، همه حمله کردن که اون راه حل رو نابود کنن تا مصلحت و تسهیل باقی بمونه. خب اینجا هم همینه، مثلا تسهیل کجا در اومد؟ ما بیان شرعی داریم که مثلا اجزا خدمت شما که عرض کنم اینجا هست و و لسان شارع. حالا اینجا البته از میتونه آقای مظفر کاری کرد که از قبیل دلیل منحصر نشه، خواست مستقیم اثباتش کنه، گفت لسان شارع در عوامل استر لسان توسعه و تخفیف. این لسان داره چی میگه؟ میگه شما لازم نیست برید کار دیگه هم دوباره انجام بدید. حالا چطوری من این لسان رو توضیح بدم؟ خب مصلحت به دستم نیومد. میگه راهش مصلحت و تسهیل. حتی باز میشه همین، راهش مصلحت و تسهیل علاقه بود.
از هم اطلاق هم میتونیم بیم بایان تسهیل از گلو دستم؟
نه ات از چی؟
از مثلا مصلحت و تسهیل از هم اطلاق دستم؟
نه 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 نه، اون یه دلیل دیگه، اون یه دلیلیه که اگر تمام بشه که نمیشه، کلن امر دوم رو از فعلیت میدونه، یعنی مانع وجوب دوباره صلات بالوضوء. لذا این دلیل دومه خیلی نزدیک بود به چی؟ به این که بگیم مصلحت کاملی به دست ما میاد. آقای مظفر آخرش فرمود که ازلم یبین ذالک علم ان ناقص یجزی ان اداء کامل اداء و قضاء. البته با سراغ فلسفه‌اش نرفت ولی خوب باز نزدیک بود. خب بله خود دیگه دیگه اسم مثلا تسهیل نیورده دیگه، یه راهی برای اجزا نمونه. نگفتم قطعا داره میگه هم مصلحتا، گفتم اقرب الادله است به این که بگیم با هم مصلحتی داره کارو حل میکنه.
باشه نمیشه
بگیم دوستان باشه اصول و رفتن سراغ استنباط سازمان میخواد، و یعنی در مقام فقه و رفتن سراغ روایات یک هرکی هرکی افتضاحی میشه که هرکی از زن خود اونجا یار میشه در مقام استفاده از روایات. اصول این رو فهمیدم مخصوصا از زمانی که اخبارگری خیلی شدت گرفت و وحید بهمانی زد زمین اخبارگری رو، سعی کردن که این سازمان رو درست کنن که هر کسی با مدل خودش هم توی نره توی روایات. اما در ایجاد این سازمان گاهی زیاده روی شد مخصوصا در نجف، و اینقدر این سازمان درست کردن مهم شد و اهتمام بهش زیاد شد که اصلا یه فلسفه ای شد برای خودش. مرحوم امام بعدن که میاد ایشون، مرحوم های بروجردی هم همینطور بیشه که حالا امام خیلی قوی آمد با پذیرش اینکه این سازمان رو ما میخوایم، این سازمان رو اجازه نداد از محیط عرفی و عقلایی بره بالاتر و فضای فلسفی به خودش بگیره. لذا اصولی که امام داره خیلی خوب بر روایات منطبق میشه و بر قرآن آیه طباطبایی هم همینطور، برخلاف اصول بعضی های دیگه اصلا اونا نمیشه انداخت توی روایات. اگه بندازی چنان بکس و باد میکنه این ماشین وحشتناک، چون اصلا او یه سازوکار بسیار متسلب و محکمی داره، لذا هی مجبوره به تعویله، هی مجبوره به تعویله، استعمال لفظی اکثر تعویل، حقیقت شرعیه تعویل، صحیح و عام تعویل، جامعش تعویل. لذا این که ما تو اصول هم سازمانی داشته باشیم که با یه نظامی بریم سراغ استعمال، و هم این سازمان ما از حریم محیط عقلایی که محیط صدور روایات خارج نشه، این خودش یه هنرمندی مثلا. خب ایشون هم به بعد داریم دیگه در نه در نمیگیم در همه ابوابی که مولا بهشون اهتمام جدی و زیادی دارد. صلات دیگه واضح ترینش میخواد بگید بحث رو تمام با صلات میتونیم تمام کنیم.
میگم که شاید مثلا کلا هر جا هر سال داشته باشیم اجلا خود حدیث تعیین خاص داشته باشیم کلا خاص اصولی
دیگه این که تمام در اگر اینو بگیم میشه اون بی سازمان رفتن. یعنی چی؟ یعنی ما مثل بحث حقیقت شرعیه، بحث حقیقت شرعیه روی عده میگن که ثمره ای نداره، چون تو تمام روایات ما معلومه که مولا اون معنای لغوی رو خواسته یا معنای مخترع شرعی رو خواسته، که درست نیست. خواهید دید که در فقه بعض از اعلام ما با ملاکهای حقیقت شرعی کار کرد. اما ما اینجا در اصول، که البته همین الان که این دلایل رو در مظفر ما گیر داریم روشا، من ملاک مشخص بشه، دنبال ملاک جهت عامه که بعدن هم که رفتیم تو روایات بتونیم با جهت عامه در مورد روایات حرف بزنیم در همه ابوابش. ولو بله ما مثلا اینطوری بگیم که برای همه اونا دلیل خاص داره، اما الان مثلا که کدوم مجتهد کی گفته همه اون دلیل خاص سند داره؟ کی گفته فهم همه مجتهدین از دلیل خاص یکیه؟ شاید مجمل شد، شاید از کار افتاد. در اصول و دنبال اون سازمانی
اون بچه‌ای
بله، و حتی اجمال از کار افتادنش متوقف بر اصوله. شما نمیتونید بری توی روایت هم تیرو بدونی سراغ سند با چه ملاکی میخوایی تو سند؟ عدل امامی باشن روایت؟ یا فقط ثقه باشن؟ ضابط هم باشن؟ مؤمن عدل امامی غیر مسیع باشن؟ معصیتکار نباشن؟ زیدیه باشن چی؟ فتحی باشن چی؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی به خاطر اینکه دیگه تغییر مذهب داد تمام روایت قبلیش باطله، روایت بعدیش هم باطله، همه اینا از اصول رد شد. لذا اینجا ما دنبال ملاک عامه ایم. بله بعضی از جاها واقعا شاید بریم اونجا باید ببینیم که خود روایت مثلا حل میکنه، اما کی میتونه حل کنه؟ زمانی که ما مسئله اصول رو اینجا توضیح بدیم. ما اینجا اگر قائل بشیم در باب اجزا که مسئله توسعه خدمت شما که از کنیم که مسئله به دست آوردن مصلحت کامل واجب است وحشت لسان توسعه و تخفیفم به درمان نخواهد. حداقل استحباب آدم از بین نبره، حداقل وجوبشو برای آدمی که میتونه از بین نبره. میخوام بگم بحث اصولی موضوعیت دارد. حالا تو بحث اجزا امر ظاهری از باقی که خیلی موضوعیت داره، اونجا که اصلا نمیشه رفت تو فقه. حالا بحث بعدی باید تو اصول تکلیف شو روشن کن. لذا بله یه ابوابی داریم که درست. بله بله تمام دیگه. بله اصلا
اگر وارد شد این همین لو ثبت است. اگر وارد شد و پذیرفتیم و ظهور داشت و سندش درست بود و
چون بحثی هم که میگن اصول ما رو زیر بروش به حسنت دو همان دلیم ها بس
بله این درسته، اما ما به هر حال باید ملاکمون رو در استنباط معلوم کنیم. ببینید ملاک شاید شما بگی یه صفحه بشه یه صفحه اشکال نداره، اما به هر حال ملاک شما در اصولتون چیه؟ در امر استدلالی اختیاری چطوری به اجزا قائل میشید؟ باید اسم مصلحت رو بیارید. اگه ملاک مصلحت رو نگید بی ملاک میشه رفتن توی فقه. به چه ملاکی میگی مجزیه؟ اینا میگن باید در اصولت تکلیف ملاک رو روشن کن. شاید شما بگید تو نیم صفحه میشد حلش کرد، نه تو پنج صفحه، اشکال نداره، او یه حرف دیگه است. اما اینکه سازمان اصولیت سر جاش همه چیزش معلوم باشه برای مقام استنباط یه حرف دیگریه. بله و یعنی قبول دارم بعضی از ابواب، بعضی از چیزایی که ما تو اصول میخونیم بعدا وقتی وارد فقهمون بشیم، وارد روایاتمون بشیم، شاید بعضی ها رو اونجا ما مسئلمون رو حل بکنه، بعضی وقتا حل بکنه. اما این که از این نتیجه بگیریم که بسم الله الرحمن الرحیم و فدیناه به ذبح عظیم بریم توی روایات، از این هیچ چی در نمیاد. با شم فقهی و شم روایی و بو کشیدن حدیث میشه یه کارایی کرد، اما بعد از این که سازمان و نظام استنباطی درست باشه. حالا ما روایت فقهی، روایت معارفی بخوایم چه کار کنیم؟ دید آخوند به کجا رسید؟ از سعید و سعید هم فی بطن امه و شقیه و شقیه هم فی بطن امه. چرا کنیم؟ اونجا که دیگه یک شیر تو شیری میشه اگه سازمان فکریمون درست نباشه قبلش. اصلا نمیتونه شما حاشیه های مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه رو بر به حال ببینید و نقدای علامه بر حواشی ایشون. دیگه ما آشناتر به حدیث کی داریم از آی مجلسی رحمت الله علیه؟ صرف آشنایی به حدیث کار حل نمیکنه، اصلا حل نمیکنه. مخصوصا تو میگم معارفی ها رو ببینیم که چیز دیگه میشه هست. حالا فقهی که خیلی جدی اصول توش، بله در تفسیر قرآن خیلی جدی. آیه طباطبایی برید ببینید دیگه، همه این از ظاهر قرآن در میاد. اشتا
اجاب بیشتری
که
مثلا مردم مثلا این یه اصلا نسبت دودی مقدر همینه باشه
که چی؟
مثلا همین ظاهر داری مثلا
مردم بیشتر اینجا بودن
زیاد
مار
به
مردم نتشه.
مثلا همین
زارگرا، مثلا همین زارگرا زارگرا نیست به اون معنا. ببینید ما علمامون هم درست اینا درسته، یه بخشیش نیست. شما ببینید آقای مجلسی گاهی زیر این روایت چند صفحه حرف زده. خب چه زارگرایی که 10 صفحه داره حرف میزنه؟ مثلا ما بعضی از اخبارین جدیدمون که لا تائلات میبندن به علمای گذشته خیلی بحث داره. آقای مجلسی ببینید چطوری حاشیه زده به هارو، این ظاهرگراست، اما در همون حواشی و با همون قوت و زحمت میبینیم خیلی از حرفا معارف رو درست منتقل نمیکنه. این هم ربطی به آقای طباطبایی نداره. فقط کتابی داره مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه به نام تصحیح الاعتقاد، یک کتابی داره علی اعتقادات مرحوم صدوق رحمت الله علیه. مرحوم مفید ببینید چقدر نقد کرده صدوق رو اونجا. اونا که دیگه علم، اونا که دیگه فلسفه صدرایی نیستن، اونا که دیگه از این چیزایی که نخوندن که خلاصه آلوده نعوذ بالله بشن. خب آدم های خوبی بودن مثل اینا نعوذ بالله. اونجا ببینید شیخ مفید که نگاه عقلی تری داره چه کار میکنه با بیانات صدوق. لذا این مطلب جدیه که سازمان فکری در فهم روایت خیلی مؤثر و مهمه. اینو بخونم چهارو دو روز منتظرشیم فرداریم. اذا کن ناقد شکک نافی وجوب الاداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما لم ننفیهی به اطلاق و نحویهی، اگه شک کردیم در وجوب ادا و قضا و با اطلاق و اینا هم نتونستیم ادا و قضا رو منتفی کنیم، دلایل قبلیمون کار نکرد. فإن هذا شک فی اصل تکلیف، اینجا شک در اصل تکلیفه. و فی مثله تجری اصالت البراءه القاضیه و عدم وجوب هما، وقتی شک در اصل تکلیف میکنیم که آیا تکلیف به او صلات بالوضو هم بر ما هنوز باقی است یا نه، اینجا چیکار میکنیم؟ شک در اصل تکلیف میکنیم و براءت جاری میکنیم. فهذه الوجوه الاربعه کلها او بعضها، همش نه، خودم مزخرف میگم همش قبول ندارم، او نحوها هی سر حکم الفقها بالاجزاء مطلقا بالاجزاء قضاءا او اداءا. میگم میخواستم بگم چرا اونا اجماع داشتن، این سرشه. و القول بالاجزاء على هذا امر لا مفر منه، حتما باید قبول کنه. مسافر خودش به دلش نچسبیده این ادله. و یتأکد ذلک فی الصلاة التي هی العمدة فی الباب، و دیگه اجزا در صلات هم که عمده فی الباب مؤکد اجزا درش. آقا دلیل آخرمون کی گفته شک در اصل تکلیفه؟ مگه تکلیف طهارت بالوضو از اول نبود که داریم میگیم شک در اصل تکلیف؟ مگه قرار بود تکلیف جدید بیاد؟ از اول که اون بودش. اگه میگی از اول نبود پس فعلیت تکلیف نداشتیم، سرقه فوت نداشتیم، حرف قبلی بیا تو دلیل قبلی. اگه میگی بود و بعد از امر اضطراری دوباره ثابت، مگه قرار بود دوباره ثابت بشه؟ مگه قرار بود دوباره ثابت که اسمشو تکلیف زائد میذارید؟ اینم مناقشه آخر. حالا انشاءالله دیگه خود حضرات اعزه صلوات الله و سلامه علیه بعد که با هم مباحثه کنن بیشتر حرف بزنیم اینجا انشاءالله. کی شد؟ شک چی شد؟ یه سوال مطرح کردم، گفت اینجا واقعا شک در اصل تکلیفه؟ شما اینجا اصل تکلیفتون رو از اول داشتید. اگه میگید از اول نداشتم به خاطر اینکه آب نبود و فعلیت تکلیف نداشتم، خب صدق فوت هم نداشتید، قضا میره. بله در مورد
بعد از
اجزا ساله. من هم نفت چی؟ نه قبل از اجزا
ساله. بعد از عمل دیمانه که شما انجام بدم استراریو
حالا شک میکنیم.
خب الان تو نیست که چیزی
دیگه. خب نه، او امر اختیاری اولیه، امتثال نشده که. چرا میگیم در ثبوت اون شک داریم؟ شک در امتثال، شک در اصل تکلیفه. اگه شک در امتثال باشه میشه احتیاط، بعد اینجا میشه قاعده چی؟ اشتغال، بعد بریم انجامش بدیم. از اول اون امر ثابت نیست آقای اکبر نژاد، یه حرف. اون امر چون امر اضطراری رو انجام دادم رفت، برگشت فعلیتش نیاز به دلیل میخواد، اینه. اگر اینه بعد، اما واقعا اینه، اون امری که بود فعلیتش به خاطر عدم قدرتت رفت، حالی که قدرت برگشت خب فعلیتش هم برمیگرده. امر جدیدی که قرار نیست اینجا ثابت بشه که شما میگه شک دار اصل تکلیف دارم، مگر اینکه بگیم آقا کل اینم باز کسی نفهمید، ازا شک میکنه در اصل تکلیف. ولی اینجا قاعده احتیاط هم مسئلهش جدیه و میتونه مطرح بشه. جانم
شکل